سختش کردی دیگه. من می‌خواستم شروع کنم الان انقدر مقدمه بهش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر اساتید محترم، پژوهشگران گرامی، حضار در مجلس و سایر عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشوقت و خرسندیم که در یکی دیگر از سلسله نشست‌های هفته پژوهش در محضر شما عزیزان هستیم. امروز در محضر جناب آقای دکتر صادقی سرش هستیم با موضوع سلوک روانشناختی پیامبر اعظم صلوات الله علیه. قبل از اینکه از محضر حضرت استاد استفاده کنیم، مقدمتا خوبه به این نکته اشاره بشه که سیره، منش و سلوک پیامبر اعظم همیشه یک الگوی رفتاری مناسب برای مسلمان ها و چراغ راهشون بوده و خواهد بود، و برای اینکه این منش و سلوک بهتر ادراک بشه و فهمیده بشه، از گذشته بسیار دور تا امروز پژوهش‌های متعددی انجام شده، کتاب‌های بسیاری منتشر شده تا الگوهای رفتاری اون حضرت شناسونده بشه. فقط از باب نمونه عرض می‌کنم که در مجموعه پژوهشگاه، در مجموعه دارالحدیث و مشخصاً حالا پژوهشگاه قرآن و حدیث، در همین باب کتابی منتشر شده تحت عنوان سیرت و خاتم النبیین که به قلم شیوای حضرت آیت الله ریشهری رحمت الله علیه منتشر شده، یا کتاب دیگه‌ای در همین مجموعه هست تحت عنوان پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت، و باز کتاب‌های دیگه‌ای که به همین سنت‌هایی که از پیامبر خدا به ما رسیده اشاره دارن، مثلا سنن النبی علامه طباطبایی یا موسوعة و کلمات رسول الاعظمی که جناب آقای ابراهیمی منتشر کردند و البته جمعی از پژوهشگران بودن. اما در کنار این تلاش‌های نکو و بجا، یک موضوع کار نشده و قابل تأمل سلوک روانشناختی اون حضرته. خب این بخش به نظر میاد که هم جای تأمل بیشتری داره و هم میتونه آموزه‌های فراوانی برای جوامع بشری داشته باشه. ما در محضر جناب آقای دکتر صادقی سرش هستیم و من زیاد اطاله کلام نکنم تا این فقره مفقود و کمتر کار شده رو از زبان جناب استاد بشنویم. در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر صادقی سرش.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، اساتید، گرامیان و بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. هفته پژوهش رو هم تبریک عرض میکنم که هر سال از جمله سال 1404 این رویه ارزشمند هست که هفته تحت عنوان هفته پژوهش در آذر ماه معرفی میشه و به یک معنا سبب خیر میشه برای یک سری از گفتگوهایی که انشاءالله کمک کنه به جلو رفتن اون فضای پژوهشی کشور. خب پژوهشگاه قرآن و حدیث هم الحمدلله یکی از پژوهشگاه‌های فعال در زمینه پژوهش هست و همینطور در هفته پژوهش، و این جا داره که ابتدا تشکر کنم از جانب خودم از مسئولین بزرگواری که این امکان رو برای محققین محترم برای ارائه کارهای پژوهشیشون فراهم میکنن. موضوعی که انشاءالله دقائقی مصدع اوقات شریفتون میشم، بحث سلوک روانشناختی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اون مدلی که در واقع یه چند دقیقه راجع بهش خلاصه وار می‌خوایم صحبت کنیم، خب می‌دونید در هر مدل مفهومی چندین عامل باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یکی عوامل زمینه ساز سلوک هست. سلام علیکم. یکی عوامل زمینه ساز سلوک روانشناختی پیامبر هست، یکی عوامل آشکار ساز سلوک هست، و دیگری اون عوامل ساختاری سلوک و بعد پیامدهای سلوک روانشناختی و اون موانع سلوک روانشناختی که حالا در قالب یک مدل میشه بهش اشاره کرد. توی بحث عوامل زمینه ساز سلوک روانشناختی پیامبر، دو سه عامل هست که بیشتر از بقیه مورد توجه قرار میگیره. میشه گفت اولین عامل مهم به عنوان عامل زمینه ساز سلوک بحث فطرت توحیدی هست که در نوع کامل خودش در پیامبر اعظم وجود داره. اون فطرتی که مبتنی بر صدق و امانتداری و نفی بت‌پرستی و انزجار از ظلمه که قبل از بعثت هم کاملا این فطرت توحیدی تبلور پیدا کرده در پیامبر. اون بحث محمد امین صلی الله علیه و سلم، اون امانتداری پیغمبر، صداقت پیغمبر، که اصلا پیغمبر وقتی هم که اون بعثت رو در واقع پیدا میکنند، رسالت رو پیدا میکنند، متکی بر همین رفتار و سلوک صادقانه و امانتگونه خودشون، متکی بر اون پیام رسالت رو میرسونند، که در واقع این توی بحثای تاریخی هم هست، اون دامنه کوه صفائح، اون نکاتی که پیغمبر اول اقرار گرفتن بر این که ایشون جز صدق ازشون تا حالا کسی نشنیده و بعد حالا رسالت رو اعلام میکنن. پس یکی از عوامل زمین ساز در سلوک روانشناختی همون فطرت توحیدی هست. یکی دیگه از عوامل زمین ساز سلوک اون انقطاع تدریجی هست که حضرت در طول زمانهای مختلف از هیاهوی اجتماع داشتن. گویا برای یک سلوک روانشناختی یک دوره تأملی لازم هست، هم برای شروعش هم برای نگهداشتش این دوره نیاز هست که این انقطاع تدریجی رو با اون حالا خلوت گزینی هایی که در غار حرا داشتن، یا در واقع اون خلوت هایی که در رابطه با خدا در طول شبانه روز داشتند، اون محرک های بیرونی رو کاهش میدادن و آگاهی خودشون رو، توجه خودشون رو متمرکز میکردن به وجود باری تبارک و تعالی، و دیگه یه جورایی این انقطاع منجر میشد به اینکه اون سلوک زمینه سازی بهتری بشه برای اون سلوک روانشناختی. یه نکته دیگه‌ای که در واقع به عنوان عامل زمینه ساز در سلوک روانشناختی پیغمبر میشه بهش اشاره کرد، بحث اون صدق وجودی پیامبره. اینکه ناهماهنگی شناختی بین باور، احساس و رفتار پیغمبر ما نمیبینیم. یعنی در تمام این سالهایی که پیغمبر چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت هیچ شاهد تاریخی وجود نداره که پیغمبر بین اون باورهایی که داره، حالا اون باورها چه در حیطه اعتقادات، چه در حیطه مسائل بین فردیه، مسائل فردیه، بین اونها و میدان عمل ما هیچ تفاوتی نمیبینیم و این یک جور یک پارچه بودن در اون شخصیت آقا رسول خدا رو نشون میده که اون صدق وجودی حضرته. پس ما با اون فطرت توحیدی، با اون انقطاع تدریجی از هیاهوهای اجتماعی، از اون محرکهای بیرونی و با اون صدق وجودی، انگار اون عوامل زمینه ساز برای سلوک روانشناختی پیغمبر رو در کنار هم فراهم میبینیم. اما چه عواملی آشکارساز این سلوک هست؟ عوامل آشکارساز، یکی از مهمترین عوامل تجربه وحی هست که برای پیغمبر اتفاق میفته و به عنوان یک عامل آشکارساز سلوک روانشناختی مطرحه. تجربه وحی یه جور میشه اون رو گسست آگاهی دونست، یه جور شکافی که در افق ادراک انسان پدید میاد. نمیشه وحی رو با اون قاعده و چارچوب خودمون بفهمیم، یه گسستی، یک شکافی در افق ادراک و آگاهی انسان به وجود میاد. فراتر از اون ادراک و آگاهی معمول وحی اتفاق میفته به عنوان یک عامل مهم در آشکار ساختن سلوک روانشناختی پیغمبر. حالا اینکه جایگاه وحی چی هست، من کمک میگیرم از فرمایش حضرت استاد علامه جوادی آمودی. آیت الله جوادی آمودی توی بحث تفسیر قرآنشون، تفسیر سوره اسراء، جلسه پنجم یا ششم هست، حالا فکر میکنم جلسه ششم بیشتر تو ذهنم هست، یه فرمایشی دارن. میگن وقتی راجع به علم نظر میدن که چند طبقه میشه علم، میگن اولین طبقه علم علوم تجربیه، همین علوم حسی که با همین حواس و اینها تجربه میشه. و بعد فرمایشون این هست که بحث علوم انسانی هم در همین ساختار علوم حسی و تجربه انسانیه که تعریف میشه. یک پله بالاتر که میایم، ایشون میفرمان علم ریاضی وجود داره، علم عدد و رقم، که خب از اون علم حسی دقیق تره، میتونه محاسبات انجام بده، حالا اون آلفاش به قولی دقیق تر در بیاد. و بعد میفرما، حالا اون نکته‌ای که اینجا من اضافه کنم، خود ما توی بحث روانشناسی که بحث علوم انسانی هست و علم تجربی و حس و تجربه و این هاست، وقتی میخوایم این رو یه مقدار دقیق ترش کنیم به ریاضی پناه میبریم، کمی میکنیم، مثلا کیفی رو کمی میکنیم، به ریاضی پناه میبریم، میگیم آقا مثلا به این دلایلی که ما تونستیم رو به عدد در بیاریم، این نتیجه پژوهش ما با این دقت داره این حرف رو میزنه، یا اینقدر دقتش تو این پژوهش کمه. یعنی و بعد ایشون میگن یه پله بالاتر از علم ریاضی علم فلسفه است، که حالا اون بحث‌های وجودی رو مطرح میکنه. یه پله بالاتر از فلسفه عرفان نظری، یه پله بالاتر عرفان شهودی. و بعد اشاره ایشون اینه که شاه معارف، دیگه اون معرفتی که در قله قرار داره، وحیه. خب ما توی بحث سلوک روانشناختی پیغمبر، اگر بخوایم مثلا همه این مسئله رو با بحث علوم نظری، همین علوم انسانی درک کنیم و بفهمیم، حالا تعبیر خود استاد جوادی آملی اینه که مثل اینه که شما با یک باسکولی که داره مثلا نهایتاً یک کامیون رو وزن میکنه، میخوای سلسله جبال البرز رو بسنجی، وزن کنی، اصلا نمیتونی، یعنی خارج از حیطه، اصلا اساساً اجازه نظردهی نداره این علم در واقع ترازویی که میتونه فقط یک کامیون رو بسنجه درباره اون علمی که مربوط میشه به سنجیدن سلسله جبال البرز. خب این ترتیبی که ایشون فرمودن، علوم تجربی، ریاضی، فلسفه، عرفان نظری، عرفان شهودی و بعد وحی به عنوان شاه معارفشون معرفی میکنن، خب ما یکی از عوامل آشکارساز سلوک روانشناختی پیغمبر رو وحی داریم، که وحی اصلا فراتر از این آگاهی هستش که ما ادراک میکنیم. پس یکی از عوامل آشکارساز وحیه. یکی دیگه اون بحران معنویه که در جامعه اتفاق افتاده، بحران معنا، یعنی کنتم علی شفا حفرة من النار، اینکه شما لبه پرتگاه آتش بودید، یعنی جامعه ای انقدر اوضاعش خراب شده که دیگه این جامعه لبه پرتگاه آتشه. خب یک آدمی اینجا ظهور میکنه به لطف خدا که مهمترین عامل نجات دادن مردم از این لبه پرتگاه در واقع همون سلوک روانشناختی پیغمبر میشه، اون اخلاق پیغمبر میشه، که حالا این در واقع بحران معنایی هم به عنوان یکی از عوامل آشکارساز برای این سلوک روانشناختی میتونه مورد توجه قرار بگیره. اما بریم سراغ عوامل ساختاری سلوک. توی بحث عوامل ساختاری سلوک شاید بشه گفت من بیشتر اینجا میخوام طرح بحث کنم، یعنی میخوام یه نکاتی رو بگم که شاید یه زمینه‌ای باشه برای گفتگوهای بعدی، برای تأملات بعدی. و حالا خیلی نمیشه الان این رو گفت به عنوان که یه چیزیه که خیلی مطمئن بتونیم الان ببندیم این بحث رو، نه، این بیشتر تو این قسمت یه جور طرح بحثه و شاید بشه گفت مهمترین بخش این مدل هم همین عوامل ساختاری سلوک هست. اون هسته‌ای که توی عوامل ساختاری سلوک مطرح میشه، میشه تحت عنوان خودآگاهی معنوی توحیدی ازش یاد کرد. یک خودآگاهی معنوی توحیدی. حالا اینکه خودآگاهی چیه، توی بحث‌های روانشناسی بهش خیلی اشاره شده که یکی از نیروهای لازم برای موفقیت افراد، رشد فردیشون، عبور از چالش‌های زندگیشون، خود آگاهی انسان از وضعیت خودشه. اگر حتی ما یه عاداتی داشته باشیم که حالا این عادات رفتاری اشتباه باشه، اگر بخواد این عادات تغییر پیدا کنه، اون هابیت ریورسال یا وارونه‌سازی عادت اتفاق بیفته، اون چیزی که گوردون و شرودر هم بهش اشاره میکنن، میگن اولین گام تولید آگاهی در فرد نسبت به اون اتفاقات رفتاری و احساسی است که درش اتفاق میفته. یعنی آگاهی توی روانشناسی به عنوان یک پایه برای رشد، برای تغییر خیلی بهش توجه میشه. و یکی از اتفاقاتی که زندگی روزمره برای انسانها رقم میزنه اینه که این آگاهی رو یا کم میکنه یا زیاد. یعنی کلن ما تو زندگی توی مسائل مختلف، حالا مسائل مادی باشه، علمی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، هنری باشه، هر مسئله که حالا این آگاهی کم و زیاد شده ماست که داره به قول معروف ما رو جهت میده، چیزی که حالا انگار ما کمک کنیم بینش افراد بیشتر شه. این خودآگاهی یه وقتی در سطح روان مطرحه، الان من غمگینم، شادم، خشمگینم، ترسیدم، عرضم به خدمتون حس محبت پیدا کردم، این آگاهی یه وقتی در سطح روانه، یه وقتی این آگاهی بالاتر میره، میشه اون دیگه تجربه روان نیست، تجربه روان از آگاهی نیست، یک تجربه فراروانی از آگاهیه، اون چیزی که انواع تجربه های مذهبی به وسیله ویلیام جیمز مطرح میشه، یک تجربه غیر قابل توصیف، یک آگاهی در واقع حالا به مراتب مختلفی که حالا از حالت ذهن آگاهی بریم سمت غرقگی و نمیدونم سمت تجربه های دیگه خیلی عمیق‌تری که آدم غیر قابل توصیف، مرموز، رازآلود، دیگه فراتر از اینه که من بگم صرفا من خوشحالم یا شادم، یه چیزیه که حتی توصیف کردنش برای محققین کار سختیه. و حالا یه بحثی هم هست که من ازش عبور میکنم که آگاهی سه نوعه، آگاهی بسته، باز و خالص، که چوپرا توی اون کتاب راه‌حل‌های معنوی خودش 2012 مطرح میکنه، که حالا اون آگاهی خالص عمیق‌ترین سطح آگاهی. تو آگاهی بسته اینه که ما در واقع زمانی که گیر میکنیم خیلی ترسیدیم، مضطربیم، نمیدونیم، مدام اشتباهات رو تکرار میکنیم، فکر میکنیم ولی راه حل پیدا نمیکنیم، انگار این سطح آگاهی ما بسته شده، ما رو نمیتونه از اون لوب باطل در بیاره. آگاهی باز و روشن هم زمانی که ما دیگه حالا هم به احساسات و باورهامون، هم به اون راه حل متناسب با اون احساس و باورمون دست پیدا میکنیم، به این آگاهی باز و روشن میگن و یه آگاهی پیور یا خالص میگن. میگن اون زمانی که فرد خودشو جزئی از هستی کامل میبینه، دیگه یک احساس اطمینان، احساس هماهنگی، احساس هدایت
در واقع توی این ساختار بی نهایت در خودش حس میکنه و این آگاهی دیگه جایگزین سردرگمی هاست. تمام سردرگمی ها رو میذاره کنار، از درون احساس میکنیم که همه چیز سر جای خودشه، همه چیز درسته، همه اتفاقات، سختی ها، دشواری ها، چالش ها، همه در واقع توی یه قاعده تعریف شده داره اتفاق میفته و یه هدف تعریف شده داره. این آگاهی کلن ترس رو و اون حالات روانی رو حتی میتونه کنار بگذاره و به قول معروف توی یک حالتی که واقعا هنوز هم راجع به ماهیت اون جای در واقع تفکر بسیاری وجود داره، یه آگاهی خالص رو رقم بزنه. این آگاهی خالص از همون جنس خود آگاهی معنوی توحیدیه، همون چیزی که فرد خودش رو دیگه صرفاً یک فرد مستقل نمیده. ما تو اون آگاهی کامل، توی اون آگاهی های اولیه، ما خودمون هی جدای از دیگران، من چه احساسی دارم، نهایتاً مثلا یک احساسی از اطرافیان، حالا تو بحث هوش هیجانی طرف مقابلم چه احساسی داره. ولی توی خود آگاهی معنوی دیگه فرد دیگه نه به عنوان یک فرد مستقل از هستی، به عنوان یک جزء متصل به هستی اون آگاهی رو گویا تجربه میکنه، حالا در حد این کلماتی که در واقع گفته میشه. فهم این قاعدتاً این آگاهی، جنس این آگاهی و فهمش دیگه درک هستیش مال همونهایی هست که درکش میکنن. اون آگاهی که دیگه من خودم رو یک هویتی برآمده از هویت خالق این هستی میدونم، هویت خدایی، اون نفخت و فیه من روحی میبینم، که خب حالا اینجا بحثای خودشو داره. پس میشه گفت که خودآگاهی معنوی اگر درست به این معنا بهش برسیم، این نیست که بگیم یکی از اجزای مدله، اصلا کل مدله، یعنی اون هسته مدل میشه خودآگاهی معنوی. و عوامل ساختاری هم که ما در حالا ساختار سلوک روانشناختی پیغمبر میخوایم صحبت بکنیم، در واقع عوامل تثبیت این آگاهیه، عوامل تعمیق و عینیت یابی این آگاهی در اون حالا منش و رفتار و سلوک پیغمبره. انگار این آگاهی پیغمبر نسبت به این که کلی از جزئی از کل هستیه و یک رسالتی داره، حالا این وقتی میخواد بیاد بین مردم با اون آگاهی چه سلوکی داره. این میشه اون نکته‌ای که پس این خودآگاهی معنوی توحیدی یک حالت ذهنی موقت نیست که مثلا من بگم یک لحظه من مثلا به اون حالت روانم آگاه شدم، یه صرفا ویژگی شخصیتی نیست که من بگم مثلا حالا ویژگی های شخصیتی من برونگرا درونگرام چیه. حتی نمیشه در حد یک فضیلت اخلاقی ما بخوایم اینو تنزل بدیم، بگیم آقا یه فضیلت اخلاقی، نه، این فضیلت های اخلاقی میشه گفت پیامد این خودآگاهی معنوی میشن، میشه گفت پیامد های سلوک روانشناختی پیغمبر میشن. پس اون ساختار بنیادین آگاهی، اون آگاهی اصیل خالص که نسبت من رو با خدا، با هستی، با دیگران روشن میکنه و فراتر از این احساسات معمول یک احساس تجربه معنوی رو پدید میاره و در واقع عوامل ساختاری رو به عنوان کارکردهای خودش به کار میگیره، این رو میشه. و به نظر میرسه اگر هم ما بخوایم مثلا حتی توی تحول معنوی صحبت کنیم، شاید راجع به تحول خودآگاهی معنوی باید صحبت کنیم که این خودآگاهی معنوی از کودکی به سمت بزرگسالی چطور تحول پیدا میکنه. حالا اینجا این که میگم اینجا جای بحث و گفتگوه که با اساتید، با دوستان، در واقع نیاز به بحث و گفتگو استفاده از محضر دوستان هست، اینه که حالا ما از یه طرف داریم که پیغمبر بر فرض در اون آگاهی محض، در اون در واقع اون به قولی الستو بربکم قالو بلا، اون چیزی که پیغمبر بالاخره توی یک اوج آگاهی، بعد میخوایم بگیم تحول آگاهی. خب این تحول آگاهی در پیغمبر چجور باید معنا بشه از نگاه روانش؟ این یه بحثی داره که حالا من آخر بحث فقط طرح بحث میکنم، اشاره کوچیکی میکنم که انشالله حالا بعدها همینجا بعدها محل بحث و نظر قرار بگیره. اما حالا این بحث عوامل ساختاری سلوک رو با توجه به خودآگاهی معنوی عرض کنم، پس این عوامل ساختاری که دارم میگم عوامل در واقع تثبیت و تعمیق و گسترش این خودآگاهی معنویه. یکی از اون عوامل ذکره، یکی از اون عوامل ساختاری سلوک روانشناختی پیغمبر ذکره. ذکر یعنی تنظیم آگاهی. پیغمبر توی جلسه میشینن 70 بار استغفار میفرمان و بعد سوال میشه یا خود حضرت اشاره میفرمان، میفرمان لیوهان علی قلبی، یه غباری رو آگاهی من نشست. اون آگاهی، اون خود آگاهی، اون خود آگاهی معنوی یه غباری روش نشست، من اون رو برطرف کردم. ذکر و مراقبه، این که نسبت ذکر و مراقبه خودآگاهی معنوی چیه؟ نسبت تنظیم توجه آگاهیه، تنظیم اون آگاهی است. پس این ذکر توی این مدل ثواب محور نیست. پیغمبر خدا تو سلوک روانشناختی توی این مدل وقتی صحبت میکنیم، ذکر رو به عنوان اینکه میخواد ثواب ببره نمیگیم، یا به عنوان صرفا تکرار سری الفاظ نمیگیم، برای تنظیم، ای به قول معروف این پیچ رادیو رو میچرخونه دوباره این آگاهی تنظیم بشه. و در واقع یه جور از اون خودمحوری، دگرمحوری، دنیا زدگی، این پیچه دوباره تنظیم میشه روی خدامحوری توی اون بحث آگاهی. پس در واقع این یک نکته است، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یا نکات دیگه ای که اشاره میشه. خب یکی از عوامل ساختاری توی این بحث به صورت ویژه، البته ذیل ذکر میشه مطرحش کرد، میشم به خاطر ویژگیش یه ذره جدا کرد، بحث نماز هست، که نماز هم یه جور بازسازی روزانه این خودآگاهیه. یعنی من مکرر اون هویت آگاهی معنوی خودم رو با نماز بازسازماندهی میکنم، نه اینکه صرفا بگم میخوام ثواب ببرم، یه عبادت مقطعی باشه، یه تمرین بدنی باشه، نه، یک ریست، یک باز در واقع تولید یا باز تثبیت اون ساختار آگاهی توی نسبت عبد و رب توی بحثای روزانه است، که اون از صلات معراج المؤمن انگار که هی مدام داره این آگاهیه تثبیت میشه. یکی دیگه از اون در واقع عوامل ساختاری سلوک، حالا اینجا میشه بحث رفتارهای اخلاقی پیغمبر. اون اخلاق در واقع به عنوان یک نکته مهم اینجا میشه بهش اشاره کرد. اینکه حالا نسبتش با خودآگاهی معنوی چی میشه، اخلاق، اخلاق یه جور عینیت یابی آگاهی در کنش هاست. اون خودآگاهی معنوی وقتی میخواد عینیت یابی بشه توی کنش های در واقع اخلاقی پیغمبر، کنش های رفتاری پیغمبر، پس این اخلاق به یک معنا تجلی بیرونی ساختار درونی خودآگاهی معنوی توحیدی میشه. اگر این خودآگاهی توحیدی تثبیت نشه، وقتی میریم تو دامنه رفتار، رفتار اخلاقی میشه ریا، میشه تکلف، میشه مصلحت محوری دنیایی. پس اخلاق توی این مدل میشه شاخص سلامت اون آگاهیه، نه جایگزینی که بخواد بیاد جای اون آگاهی رو بگیره. به یه معنا این بحث خودآگاهی معنوی توحیدی اینجا بولد میشه. حالا اگه بخوام یه تعریف خیلی در واقع ابتدایی از این خودآگاهی معنوی توحیدی هم اینجا عرض کنیم، اون آگاهی تدریجی و تعمیق یابنده انسان از نسبت خود، خدا، جهان، که به زوال خودمحوری منجر میشه، به تثبیت عبودیت و یک پارچگی شناخت، هیجان و رفتار منجر میشه، این میشه اون خودآگاهی معنوی توحیدی. به جایی که میرسه انسان که دیگه خدا مهم نیست، خدا اهمه، خدا محبوب نیست، خدا احبه، احب و اهم میشه توی اون سلوک رفتاری. حالا عرض میکنم اگر فرصت شد یه بحث اینجا من برای تربیت آماده کردم که از اون نور وجودی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا اون تجربه زیسته که بین اون بحث الهیاتی و اون بحث روانشناختی توی مطالعه سلوک پیغمبر یه تفاوتی، تمایزی بخوایم بذاریم چی باید بگیم، اینو من اینجا آوردم اگر فرصت شد یه نکاتی عرض میکنم. توی بحث خودآگاهی معنوی، توی بحث عرض میکنم اون عوامل ساختاری، یه بحث دیگه هم اینجا مطرح میشه تحت عنوان مراقبه و محاسبه، که یه جور خودنظارتی خودآگاهی معنوی توحیدیه. یعنی من با محاسبه هی آگاهی پیدا میکنم نسبت به کیفیت آگاهی خودم. پیامبر این نیست که بگیم صرفا خودش رو یک ارزیابی روانی میکنه، بلکه نسبت آگاهی خودش رو با اون عبودیت هی رصد میکنه، اون چیزی که در واقع و عوامل ساختاری که توی سلوک روانشناختی پیغمبر مطرحه، بدون خود آگاهی فرو میریزه، بدون خودآگاهی معنوی. اون ذکر میشه یک ذکرگوی مکانیکی، اون نماز میشه یک عادت آیینی. اینا رو عرض میکنم از این جهت که مثل منی وقتی مثلا از اینها بی بهرم متوجه بشم. اون اخلاق دیگه میشه صرفا یک رفتار اجتماعی، یه رفتار اجتماعی که بر من منافعی داره. محاسبه دیگه میشه یه جور وسواس اخلاقی، ولی توی اون ساختار خودآگاهی معنوی همه اینا یه معنای دیگه پیدا میکنه. اما موانع سلوک، اون چیزی که مانع سلوک روانشناختی میشه، یکی از اون موانع نفس اماره میتونه باشه، یک ساختار خودمحور. یکی میتونه اون دنیاگرایی باشه، اون وابستگی هویتی که ما به قدرت، به ثروت، به اینها پیدا میکنیم. یکی تحریف دین میتونه باشه، اون ظاهرگرایی که از دین یه ظاهر رو بدون تحول آگاهی ما بخوایم. یعنی دین هم اگر بخواد وزن بشه با آگاهی وزن میشه، که آگاهی حالا اون مرکزش اون خرد باشه، اون عقل وحیانی باشه، اون عقلی باشه که خدا در انسان قرار داده. دین به این نیستش که حالا مثلا یه کسی زیاد نماز میخونه یا چیکار. دین اون ثمن و بهره ای که اگه نمازی هم میخونی برای اینکه اون آگاهی تقویت بشه، هر اتفاق دینی هم داره میفته برای اینکه اون آگاهی رشد پیدا کنه، هی بالا بره. اما پیامدهای سلوک روانشناختی پیغمبر رو میشه گفت یکی از مهمترینش اون یک پارچگی شخصیت پیغمبره. دوگانگی ما تو پیغمبر نمیبینیم. بین اون نقش‌هایی که خدا بر عهده‌اش گذاشته، بین اون هویتی که دریافت کرده، بین اون کارهایی که انجام میده، سیره عملی پیغمبر توش یک پارچگی شخصیتی دیده میشه. یکی دیگه از اون پیامدها تاب‌آوری معنویه، یعنی اون صبری که پیغمبر داشت، اون سختی‌هایی که بر پیغمبر وارد شد، اون صبری که پیغمبر داشت. یکی دیگه از اون در واقع پیامدهای سلوک روانشناختی پیغمبر رهبری اخلاقی و معنوی جامعه است. ما وقتی می‌بینیم که چه قدرتی در پیغمبر وجود داره، چه ویژگی وجود داره که میشه پیغمبر، میشه راهبر، ما بس قدرت مادی و قدرت اقتصادی و نمیدونم جایگاه و اعتبار مادی و اینها رو نمیبینیم. اون چیزی که در پیغمبر هست و شایسته رهبری اخلاقی و معنوی جامعه میکنه ایشون رو، همون خودآگاهی معنوی توحیدیه، همون در واقع سلوک روانشناختی پیغمبر هست. اما خب اینجا من بحثم تمام میشه. فقط یه نکته‌ای که عرض کردم که از یه طرف ما داریم که پیامبر نور کامله، آگاهی کامله، نور وجودیش، از اون طرف بحث توی سلوک روانشناختی پیغمبر داریم بحث تحول اون خودآگاهی معنوی رو مطرح می‌کنیم. این جاییه که واقعا برای خود من سواله و نیاز به گفتگو و مباحثه و شاید اصلا تغییر ساختار و فکر بنده و یا حتی مثلا تغییر مبانی این فکر وجود داشته باشه. فقط از باب این که از یه طرف ما میگیم نور کامل، پیغمبر نور کامله، داریم اشاره میکنیم به اون حقیقت وجودی و هستی شناختی پیغمبر. از یه طرف میگیم سلوک روانشناختی پیغمبر با محوریت خودآگاهی معنوی توحیدی، اینجا انگار داریم به اون فرایند، به اون تحول، به اون تجربه هایی که تدریجی داره شکل میگیره به اون اشاره میکنیم. اگر این دوتا رو بخوایم توی یه ساعت قرار بدیم، قاعدتاً یا باید اینو انکار کنیم یا اونو انکار کنیم، یا باید بگیم از اول پیغمبر همین چیزو در واقع در کمال آگاهی داره، یا بعد اونور رو بگیم که نه داره تدریجی شکل میگیره. خب با اون یه سری معارف توحیدی که از قبل ما مثلا شنیدیم باش مواجه شدیم، اگر تو یه ساعت قرار بدیم کارمون به انکار میکشه یا حداقل یه جور توقف. خب این راه حل خیلی نمیشه راه حل درستی به عنوان راه حل انکار ما اینجا برداریم. اما اگر بیایم تفکیک سطح تحلیل کنیم، ببینیم آیا با این میشه، مثلا میشه با این حالا کاری کرد، درستش کرد، حالا این جایی که چه قبلش چه الانش از کمک دوستان استفاده کنیم. خب توی موضوع روانشناسی معاصر هم خب ما یه رویکرد تقلیل گرایانه هم داشتیم دیگه، ولی خب یه رویکرد غیر تقلیل گرایانه هم توی بحث روانشناسی داریم باش مواجه میشیم، که توی اون رویکرد در واقع غیر تقلیل گرایانه، بله موضوع مطالعه اون ماهیت هستی شناختی شخص نیست، اون ماهیت هستی شناختیش یا حقیقت وجودی انسان توی روانشناسی حتی غیر تقلیل گرایانه اون موضوع مطالعه نیست، اون چیزی که توی بحث‌های غیر تقلیل گرایانه میشه به عنوان موضوع مطالعه بیشتر بهش دقت کرد، سطح ظهور آگاهی تو اون تجربه زیسته فرده، سطح ظاهر شدن آگاهی در تجربه‌های زیسته فرد. یعنی مثلا این چیزی که بیایم روانشناسی رو مطالعه اون ساختار آگاهی، توجه، معنا، اون جهتیابی آگاهی، یعنی روانشناسی توی این تعریف با حقیقت وجود نهایی انسان کاری نداره، با چگونگی ظهور آگاهی در انسان، با چگونگی سازمان یافتگی و فعلیت یافتن آگاهی در انسان سر و کار داره. خب نتیجه این مطلب اگر پذیرفته بشه اینه که وقتی ما از سلوک روان شناختی پیغمبر صحبت میکنیم، درباره حقیقت وجودی پیغمبر بحث نداریم، صحبتی نداریم، اصلا ما توی اون فضا نیستیم که بخوایم صحبتی کنیم توی این قسمت. درباره مقام نوری پیشا خلق شدن پیغمبر ما بحثی نداریم، اون اصلا مثل اینکه ما تو علوم تجربی رفتیم تو همون قسمت بالا وحی داریم صحبت میکنیم، اصلا قاعده ای نداریم که بتونیم این کارو بکنیم. داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره چگونگی تجلی یافتن، فعلیت یافتن اون آگاهی در سطح انسانی داریم صحبت میکنیم، در سطح انسانی و روانشناختی انسان داریم صحبت میکنیم، و در واقع انگار توی این گفتگوها نورانیت ذاتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان یک حقیقت وجودی برای ما ثابت فرض میشه و گرفته میشه. ما میایم توی این فضا گفتگو میکنیم که از جهت تاریخی، از جهت روانشناختی، تاریخ زندگی پیغمبر، اون فعل و انفعالاتی که ما توی بحث‌های روانشناختی آقا رسول خدا حالا به حسب اون دریافت خودمون مشاهده میکنیم، توی اون بستر تجربه زیسته پیغمبر این آگاهی چطور هی تحول پیدا میکنه، چطور توی اون کنش‌ها، عبادات، تعاملات اجتماعی حالا در واقع مطرح میشه. خب پس ما دنبال توصیف ساختاری آگاهی هستیم، توصیف ساختار آگاهی هم نه این که بگیم مثلا ذکر ترشح فلان هورمون رو ایجاد کرد، نماز مثلا فلان مکانیسم عصبی خاص رو، نه توی این فضا نیستیم، این روانشناسی همون تقلیل گرا میشه، ما گفتیم توی فضای غیر تقلیل گرا داریم صحبت میکنیم. میگیم ذکر چیه؟ میگیم ذکر تنظیم کننده میدان توجه و اون حضور آگاهیه. نماز چیه؟ نماز یه بازسازماندهی معنای خود در حالا اون معنایی که فرد با آگاهی پیدا میکنه در مورد خودش و نسبتش با خالق. اخلاق چیه؟ اخلاق تثبیت اون هویت آگاهی یافته فرد تو اون کنش‌های اجتماعیشه. که خب دیگه این نکته است که عرض کردم. خب حالا من تشکر میکنم از عزیزانی که وقت شریفشون رو در اختیار قرار دادن تا این بحث شکل بگیره، بحث ارائه بشه و این فرصت گرامی برای بنده، فرصت عزیز بر بنده به وجود بیاد که از محضر اساتید استفاده کنم. تشکر میکنم از همین حضار محترم و بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو دنبال کردن. در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم جناب دکتر صادقی سرش. اگه من درست متوجه شده باشم، سلوک روانشناختی پیامبر اعظم از نگاه حضرت عالی در 5 بعد سامان یافت، عوامل زمین ساز، عوامل آشکار ساز، عوامل ساختاری، موانع و پیامدها که خب به تفصیل حضرت عالی دربارش صحبت کردید و بعد عوامل ساختاری رو هم در سه مقوله خودآگاهی معنوی توحیدی، اخلاق و مراقبه منقح کردید. ما در محضر عزیزان هستیم، اگرچه شاید خیلی هم در نشست علمی بنای بر رفت و برگشت نباشه، ولی از باب این که داریم این جلسه رو مدیریت میکنیم، من خودم تمایل دارم که یه رفت و برگشتی اتفاق بیفته و چه عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن و چه بزرگوارانی که در جلسه حاضر هستن، اگر نکته یا سوالی دارن و یا ابهامی وجود داره مطرح کنن تا انشاءالله برای آینده این کار و پژوهشی که داره انجام میشه اتفاقات خیلی بهتری رقم بخوره. جناب دکتر طبیق اگر نکته ای هست استفاده میکنم. ببخشید جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، اساتید گرامی. خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر صادقی سرشت که بحث بسیار زیبا و جذاب در واقع سلوک روانشناختی پیامبر رو، اولا که این جرأت رو پیدا کردن در واقع بهش نزدیک بشن، چون همیشه در واقع انگار تجربه های شخصی عارفان و پیامبران برای همه ما در واقع یک جذابیت خیلی بالایی داره و نزدیک شدن بهش و پرداختن بهش در واقع همیشه یک حس خوب و یک در واقع لطافت در واقع وجودی خاصی میخواد که خدا را شکر آقای صادق سرشت از این بهره‌مندن و از نوع در واقع واژه‌ها، الفاظی که به کار بردن و نوع در واقع بیانی که داشتن این احساس میشد. و در واقع خب در حوزه روانشناسی دین هم یکی از کارهایی که برخی از در واقع روانشناسان دین مثلا فرض کنید اریکسون که خب اصلا پیامبر رو یعنی عیسای جلیل رو در واقع به عنوان یک ابژه در واقع معنوی پرداخته بهش و اون ابعاد در واقع نزدیک تجربه های معنوی پیامبر رو بهش پرداخته و از این جهت میتونه به عنوان یک موضوع خیلی جالب و جذاب اون تجربه های عارفانه و پیامبرانه این بزرگواران مورد پژوهش قرار بگیره که به نظرم در واقع شروع خیلی خوبیه اگر بشه این مسیر ادامه پیدا بکنه و دست کم راجع به پیامبر که خب ما داده های خیلی زیادی داریم هم از قرآن و هم از تاریخ و به همین جهت به نظرم یک شروع خیلی خوبه میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم این مسیر رو در واقع حالا به تعبیر روانشناسان اریکسون مخصوصا اون سایکو هیستوری که در واقع وجود داره یعنی اون روان تاریخی اصطلاحاً گفته میشه یعنی بشه به لحاظ تاریخی اون تجربه های در واقع روانشناختی که بزرگان مخصوصاً پیامبران امامان داشتند رو بشه بهش در واقع نزدیک شد به نظرم میتونه یه کار اصلا یه باب جدیدی باشه برای اینکه ما بتونیم از این داده های خیلی خوبی که داریم به تعبیر شما راجع به سلوک اخلاقی، سلوک تربیتی، سلوک روانشناختی پیامبر و بزرگان دین بتونیم بهره‌مند بشیم و هم اون حس شخصی و هم اون حس در واقع پژوهشی و علمی که انسان پیدا میکنه در این مسیر به نظرم خیلی تاثیرگذاره. از این جهت واقعا ممنونم از شما که باب این بحث رو باز کردید و ذهن ما رو در واقع نسبت به برخی از اصطلاحات، برخی از تعابیر مثل همین تعبیر در واقع خودآگاهی معنوی توحیدی تجربه های معنوی و حالا تعابیر خیلی متنوع و دقیقی که به کار بردید به نظرم میتونه باب خیلی خوبی رو هم برای پژوهشگران و هم برای در واقع دانشجویان باز بکنه، برای اینکه بشه ما بتونیم به لحاظ پژوهشی اون حالا هم بحثای مربوط به روش شناسی هم بحثای مربوط به مبانی که وجود داره رو کمی برامون در واقع روشن‌تر بشه تا بتونیم مسیری که می‌خوایم گام برداریم بتونه کامل و مستحکم‌تر بشه. و از این جهت دیگه یعنی واقعا الان در واقع نمیخوام وارد محتوای بحث بشم، چون به نظرم بحث به اندازه جالب و جذاب بود از جانب شما و ارائه شما که دیگه در واقع نیازی نیست ما بخوایم نکته هایی رو اضافه بکنیم. از این جهت خیلی ممنونم از شما، آرزوی سلامتی عافیت هم دارم برای شما، این مدت در واقع درگیر بودید و انشالله که کامل این در واقع صحت و سلامتی حاصل بشه و بتونیم از حضور شما بهره‌مند بشیم بیش از پیش. زنده.
خیلی ممنون جناب. نکات حضرت عالی. جناب آقای دکتر خانساری در محضر حضرت عالی هستیم و مایلیم که بشنویم نکات حضرت عالی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، دکتر استفاده کردیم، منم تأخیر داشتم یکم رسیدنم به اینجا طول کشید، ولی تا اومدم اولین برنامه این بود که خدمت شما برسم. سوالم میکنم، حالا شاید شما تو صحبت ها فرموده باشید ولی من نبودم، و یک چالشی که حالا یعنی اصل این بس که خب اسوه حسنه از پیغمبر، و حالا ما توی بحث‌های اخلاقی مثلا بحث الگو یک روی کردیه که مثلا تو روی کرده فضیلت‌گلی مسئله مهمه که فرد باید یک الگو و اسوه حسنه باشه در تجربه در واقع زندگی اخلاقی و طبق اون عمل کن. ولی به نظر میسه که دو تا چالش هست. یک چالش در واقع اون وجه فرابشری و وجه الوهیه که شخصیت پیامبران دارن، و خب برفرض مثلا بحث عصمت، بحث اقتضائاتی که خود شخص پیامبر یا بحث های تجربه های حالا دینی که امروز میشه، یا بحث وحی و الهام که خب اینا بخوایم تو بحث روانشناختی بیاریم و یک امتدادی بدیم به بشر امروزه، بعضی وقتا شاید به بحثای من در واقع آسیب مثلا اون جلب بشه. مثلا طرف طبق همون سلوک ادعای در واقع تجربه های بشری امروزی داشته باشه، و یا اینکه حالا یه سری بحث های راجع به مقام که حالا ما مثلا توی تفکر شیعی قائل به در واقع بحث عصمت هستیم، خطا ناپذیری هستیم حتی توی کارهای روزمره. خب این در واقع چالش الهیاتیه که اینجا باید شما تو این سلوک روانشناختی بهش توجه کنید اگر بخواید اون نگاه دینی رو داشته باشه. یک بحث هم در واقع روانشناسی فرهنگیه، و به نظر میرسه که چالش دیگه اینه که ما بیایم بر اساس برفرض ما یه سری اختلالاتی تو قرن 20 21 میگیم آقا اینا اختلاله یا بحثای آسیبه، اینو تو اون بافت تاریخی توی اون شخصیت اینا رو برفرض تیری میشه در آورد که اون تطابق فرهنگی داشته باشه. حالا مثلا بحث عادیش مثلا بحث ازدواج دیگه، مثلا که میخوام حالا این دوتا چالش تو بحث ازدواج رو برام، ما خب مثلا به جهت شخصیت پیامبر خب بحث این که فراتر از حالا 4 تا زوج اختیار بکنن رو داشتیم، هر کدوم به اقتضائات، این به واسطه شخصیت ایشون بوده یک، و فقط هم منحصر به ایشون بوده بنابر نگاه دینی ما، یک امر عادی است ولی خب این انحصار داشت. و دوم این که اصلا توی فضای فرهنگی اون موقع این یه بحث کاملا پذیرفته شده، همون 4 تاش هم کاملا پذیرفته شده، ولی این که الان امروز بخوای اولا این قضیه رو بیای یک در واقع الگوی رفتاری درست کنی بدون توجه به اقتضاعات شخصیتی و اجتماعی و جایگاه ایشون و بدون توجه به اون بحثای تاریخی و کانتکستی که اون زمان بوده. این به نظر من یه چالشی باشه برای این بحث که حالا میخوام ببینم شما به این مباحث اصلا هیته بحث شما میتونید وارد این بحثو باید بشه یا نه میگید من خیلی به این بحثای الهیاتی نمیخوام بپردازم.
خیلی ممنون و سپاسگزار جناب آقای دکتر خانساری. ما چون دیگه فرصت بسیار محدودی داریم، اگر جناب آقای دکتر صادقی سرش محبت کنن و جسارتاً کوتاه‌ترم پاسخ بدن خیلی ممنونشون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. اول تشکر می‌کنم از آقای دکتر طبیعی که در واقع لطف داشتن توی بحث مشارکت کردن. البته خب ما قطعاً باید حالا مزاحمشون باشیم توی این بحث و به صورت اختصاصی‌تر از خدمتشون استفاده کنیم. ممنون از اینکه حاضر شدن در این جلسه و همینطور تشکر می‌کنم از آقای دکتر خانساری که لطف کردن و در این جلسه حاضر شدن و فرمایشاتشون رو فرمودن توی دو تا محور. عرض من اینه که حالا این بحث اولا یک بحثی است که نسبت به اون حالا طرح خودش توی مراحل مقدماتی طرح هست و گفتن شنود هست و اصلا وارد فضای الهیاتی قرار نیست بشه، یعنی چون واقعا حوزه تخصصی خاص خودش رو میخواد و حتی یکی از نگرانی هایی که توی این بحث هست خلط شدن این دوتا فضا توی جاییه که یعنی شاید یه بخشی از تلاش پژوهشی توی این کار اینه که آدم بدون اینکه اون جایگاه بحث الهیاتی رو ورود کنه و حالا تخریب بشه وقتی اون جایگاه بتونه اون بحث روانشناختی خودش رو از این مباحث استیاد کنه و کار رو پیش ببره. این یه بحث هست که بیشتر دقت سر همینه، مثلا بحث اختصاصات و نبی یا اسمت یا مسائل این مدلی که شما می‌فرمایید اینا یه بحثای یه جورایی خاصی میشه که قطعا هر کدومش یک موضوع پژوهشی متمایزی رو رقم میزنه. این بحث سلوک روانشناختی پیغمبر توی اون حیطه اولی که الان داره مطرح میشه و ورود پیدا میکنه یک نگاهی در واقع غیر الهیاتی و روانشناختی به اون اتفاقاتی که یک فردی که حالا توی قلهی این فرد الان تو قله است، کسی از این ور قله نگاه میکنه که از اون وری که از اون وری که از اون ور، قطعا اون نگاه الهیاتی نگاه خیلی حاکمیه به خاطر اینکه خود اون شأن نگاه الهیاتی بالاست. من یه تعبیری از آیت الله جوادی آملی اول بحثم عرض کردم که علم رو میگن توی پایه علوم نظری، بعد ریاضی، بعد فلسفه است، بعد عرفان شهودی، بعد عرفان نظری، اون شاخ معارف هم وحیه. ما الان تو اون قسمت پایین داریم صحبت میکنیم، قطعا به اون قسمت ها دسترسی ما حالا توی عالم پژوهش اطلاعاتی هست ولی دسترسی پژوهشی به اون معنا نیست. لذا اون بحث رو من فکر میکنم توی فضای همون فرمایش شما الهیاتی بعد سنگ بناش ریخته بشه. اگر حالا اونا یه جنبه های روانشناختی هم پیدا میکنه بعد اینجا دیگه حالا توی تکمیل این کار پژوهشی باید بهش پرداخته بشه. تشکر از مشارکتتون در بحث.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم هم از جناب آقای دکتر صادقی سرش، هم حضور در جلسه، هم عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال کردن. به پایان این برنامه رسیدیم. برای همه عزیزان بهترین ها رو از خداوند منان آرزو میکنم.